أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. به اواخر مبحث سالک باید چگونه باشد رسیدیم. صفحه 250 کتاب از دومین فراز ظاهراً دیگه نخونده بودیم عبارات رو. این سه فراز پایانی این مبحث رو میخوانیم و همونطور که آرزو کردیم همیشه که هر مبحثی رو که پشت سر میگذاریم به این معنا باشد که آموزه های او رو در وجود خودمون پیاده کردیم، واجد اون حقایق شدیم و الا خواندن و گفتگو کردن ثمر آنچنانی نخواهد داشت. با لفظ عمر رو گذراندن جز خسارت چیزی به بار نمیاره. و من الناس من یعبد الله علی حرف، به تعبیر قرآن گروهی از مردم خدا رو فقط با حرف بندگی میکنن، در مقام سخن گفتن عبودیت حق رو دارن، در واقعیت عملی آثاری از عبودیت و بندگی حضرت حق در وجودشون نیست. خیلی خسارته که این آموزه های بلند عارفانه اهل بیت علیهم السلام رو انسان بخواند و گفتگو بکند و مثل من تهیدست و خالی از هر بهره عملی در واقع از کنار اونها رد بشه. اینه که انشالله اهتماممون به این باشه که اگر صحبتی میگیم یا میشنویم، مینویسیم یا میخوانیم، انشاءالله مقدمه‌ای باشه برای واجد اون حقایق شدن، برخوردار از اون حقایق شدن. توی کتاب شراب طهور اشاره کردم که دانای کمال غیر از دارای کمال است. دانای کمال ممکنه ذهنی هم باشته از آموزه های بلند عارفانه هم بداند، اما دارای کمال موجود دیگری است. خواندن و فهمیدن و دانستن همه اینها مقدمه شدنه. من یه بیت خودم رو بارها خوندم براتون که از شنیدن تا شدن راهی است زفت، خوش به حال آن که بشنید و برفت. تو شنیدن متوقف نشد، معتاد و وابسته به لفظها نشد. گفت لفظها و نامها چون دامهاست، لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست. انشاءالله حالا این مبحث رو اگر با این سه جمله پایانی که میخونیم به انتها میرسانیم، امیدواریم که به معنای این باشد که توفیق پیدا کردیم این آموزه ها رو در وجود خودمون پیاده کنیم و این گونه باشیم. خب شروع میکنیم عبارت های باقی مونده رو. انشاءالله ما مثل کسانی نباشیم که در جنگ احد برای جمع غنایم حرف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را زیر پا گذاشتند و شکاف کوه را خالی کردند. نکند ما هم برای مال دنیا خلاف حرف پیامبر رفتار کنیم. خاطرتون هست داستان جنگ احد رو؟ وقتی خبر حرکت سپاه دشمن به سوی مدینه به پیامبر اکرم رسید، پیامبر اکرم مسلمان‌ها رو تو مدینه جمع کردن، فرمودن دشمن داره به سمت مدینه میاد و باید خودمون رو آماده مقابله کنیم. بعد فرمودن نظر من رسول الله اینه، بمانیم در شهر، وقتی دشمن وارد مدینه شد با او درگیر بشیم. و این نظر علاوه بر این که از جانب کسی داشت ابراز می شد که معصوم بود، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، سخن او مبتنی بر وحی الهی است، از جانب خیش هیچ نمی گوید، معصوم است و خطا ناپذیر. علاوه بر این مبانی عقلی هم قابل فهم می‌کرد درست بودن این پیشنهاد رسول الله و این نظر پیامبر اکرم رو. شاید قبلا هم یه بار دیگه اشاره کردم، اون حجم عظیم دشمن که داشت می آمد به سمت مدینه، جمعیتشون از مردان توانمند برای جنگیدنی که در مدینه بودند و مسلمان بودند، چون می دونید همه اهل مدینه هم که مسلمان نبودند، مسیحی تو مدینه زندگی می کرد، یهودی تو مدینه زندگی می کرد، گروهی هم که منافقین مدینه بودند که به ظاهر مسلمان بودند اما در باطن از هر دشمنی دشمنتر. بنابراین اون نیروی باقی مانده ای که از مردان توانمند برای کارزار از مسلمانهای مدینه باقی می ماند بسیار کمتر از اون جمعیتی بود که دشمن بسیج کرده بود و داشت می آورد. طبیعتا اگر در یک صحنه ای، در یک صحرایی، دشتی این رویاروی اتفاق می افتاد، دشمن با اون آرایش جنگی که گرفته بود و جمعیت عظیمش، شانس موفقیتش به مراتب بیشتر از مسلمان ها. خب حالا تصور کنید اگر دشمن وارد شهر مدینه میشد چه اتفاقی میافتاد؟ ناچار اون آرایش جنگی در قالب یک لشکر سامان یافته از بین میرفت. این جمعیت باید پخش میشد تو کوچه ها و پس کوچه ها. اون روزم که میدونید خیابون های وسیع و اتوبان های با عرض نمیدونم زیاد نبود، که کوچه پس کوچه هایی بود شهر مدینه، و بنابراین اون لشکر عظیم دشمن ناچار باید تو این کوچه پس کوچه ها تجزیه میشد و اون آرایش جنگی خودش رو از دست میداد. این اولین لطمه ای بود که دشمن بهش وارد میشد اگر وارد شهر میشد. دومین لطمه هم این که خب این مردمی که حمله کرده بودن به مدینه، شهر مدینه رو نمیشناختن، کوچه پس کوچه ها رو نمیدونستن کدوم کوچه در رو داره، کدوم کوچه بنبسته، در حالی که مسلمان های مدینه شهر مدینه رو میشناختن. اینم یه امتیاز بود برای مسلمان ها اگر دشمن در مدینه در واقع وارد میشد و با او میجنگیدن. سومین فایدهش هم این بود که کسانی که توانایی شرکت در جنگ رو نداشتن از اهل مدینه، مثل زنها، مثل بچه ها، مثل پیرمردها و پیرزنها، مثل افراد معلول و بیمار که اینا نمیتونستن سلاح به دست بگیرن، زره بپوشن، سپر به دست بگیرن، بیان به میدان جنگ. اینا هم لااقل میتونستن برن رو پشتبونهای خونه شون از بالا پشتبونی بالاخره یه سنگی، یه نیزه، یه چیزی تو سر دشمن بزنن و اینم میشد یه نیروی کمکی برای اون جمعیت اندک مسلمانها در این کارزار. در حالی که اگر جنگ در یه دشتی در بیرون شهر مدینه اتفاق می افتاد، خب خیلی روشن بود که آرایش نظامی اون لشکر و پیوستگی که داشتند و جمعیت محدود، خب خیلی از فرصتها رو از مسلمان ها می گرفت، به نفع دشمن تمام می شد. گفتم حتی با مبانی عقلی هم می شد بفهمی که اون چه پیامبر می فرمایند صحیحه، یعنی تنها نیازی به اتکای به اسمت و وحی الهی نداشت. اما دیدید متاسفانه مردم سست ایمان و جاهل و بی‌بهره از بصیرت دینی، اکثریت مردم مدینه روبروی پیغمبر ایستادند و پیامبر در یه اقلیت درد آوری قرار گرفت. پیامبری که این مدینه رو پایه گذاشته، این حکومت اسلامی رو بنا کرده، این جامعه دینی رو سامان داده و شکل داده، این پیامبر بین پیروان خودش در غربت و تنهایی قرار میگیره. اکثریت رویاروی پیامبر میستن و میگن نه یا رسول الله، غیرت ما قبول نمیکنه، بیستیم دشمن وارد شهر ما بشه باش بجنگیم، ما به استقبال دشمن میریم. نه اون درک و بصیرت رو داشتن که مبانی عقلی چنین نظریه‌ای رو درک کنن و نه اون باور و معرفت دینی رو داشتن که لااقل حساب کنن که بابا این کسی که داره به ما میگه بمانیم در مدینه پیامبر معصوم خداست، او اشتباه نمی کنه. معنا نداره ما به عنوان پیروان او به او بگیم نه پیامبر تو اشتباه میکنی، درست اینه که ما به استقبال دشمن بریم. ولذا پیامبر تنها ماند، تنها ماند. و از همینجا ببینید اگر چند سال بعد در همین شهر مدینه بعد از رحلت رسول الله امیرالمؤمنین و دختر پیامبر فاطمه زهرا صلوات الله علیه اجمعین تنها میمانند و اکثریت مدینه به نفع کودتاچیان سقیف موضع میگیره، یه پدیده عجیبی نیست. خود پیامبر تو این شهر تنهاست و در غربته، در زمانی که در رأس قدرت و حکومت هم قرار داره، بین امت خودش غریب رسول الله. ازا داریم در احادیث که فردای قیامت پیغمبر اکرم به خدای متعال عرض میکنه اصحابم امتم، خدا میفرماید تو چه میدانی که بعد از تو امت تو چه کردند که اینجوری دل میسوزونی برای اونها، چه جنایاتی کردن. علی ای حال، این اولین مورد که ایستادن جلوی پیغمبر به رسول الله سرک گفتن تو نمیفهمی ما میفهمیم، تو تشخیص نمیدی ما تشخیص میدیم. خب پیامبر توی تنگنایی قرار گرفت، چه بکنه رسول الله؟ اگر پافشاری کنه برای موندن در مدینه، این اکثریتی که مصرن برای بیرون رفتن پاشونو میکشن کنار از جنگ. این تعداد قلیلی که در برابر دشمن چیزی به حساب نمیاد اکثریتشون هم میان کنار. خب اون تعداد باقی مونده تو شهرم نمیتونن کاری بکنن. لذا رسول الله مجبور شد، اینکه بعضی از به اصطلاح روشن فکرای سیاسی میگن پیامبر تابع رأی اکثریت شد، این حرفا مزخرفه. معصوم میاد تابع رأی اکثریت بشه؟ رأی اکثریت ملاک حقیقته. اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یهتدون، اکثرهم لا یفقهون، اکثرهم لا یهتدون، این اکثریت ملاک حق میشه و تشخیص پیامبر معصوم خدا که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحاست او باید تحت شعاع قرار بگیره. نه عزیز دل من، پیامبر مجبور شد، دید اگر در شهر بمانه از این عده قلیل رزمنده های مسلمان اکثریتشون خودشونو میکشن کنار، دیگه کسی نمیمانه برای او که در شهر با دشمن بجنگه. ولی اگر قبول کنه بره بیرون، لااقل همه اینا میان. بین دو چیز بد، اونی که بدی کمتری داشت رو منطقا پیامبر تن داد بشه، مجبور شد به پذیرش. به منزل رفت، جامعه رزم پوشید و برگشت. وقتی برگشت یه تعداد قلیلی از اینهایی که اصرار میکردن به بیرون رفتن گفتن یا رسول الله، حالا گرچه تشخیص ما اینه که بریم بیرون درست تره، ولی حالا شما اگه خیلی هم اصرار داری باشه، حرفی نداریم میمونیم. پیامبر نگاه کرد، دید اولا اینهایی که دارن تجدید نظر میکنن رو حرفاشون تعدادشون تعدادی نیست اصلا نسبت به اونایی که همچنان پافشاری دارن میکنن. بعدم اینا به این نکته واقف نشدن که اصلا جا نداره ما جلوی معصوم نظر از خودمون ارائه بدیم، رو حرف معصوم حرف بزنیم. ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره ومن يعص الله ورسوله فقد زل زلالا مبينا. جا نداره اصلا جلوی رأی و دستور رسول خدا ما حرف بزنیم. به این نکته واقف نشدن، همچنان نظر خودشون رو صحیح تر می دانن، اما میگن حالا باشه به همین نظر غلط شما ما تم میدیم بابت گل روی شما. پیغمبر دید مشکلی حل نشده، فرمود نه، هیچ پیامبری جامعه رزم برتن نمی کنه که بخواد او رو از تن در بیاره مگر اینکه جنگیده باشه. گفتید بریم بیرون، میریم بیرون. خب آمدن بیرون، در بیرون مدینه تو منطقه احد، عزیزانی که مشرف شدن به حج یا عمره دیدن دیگه، یه دشت صاف گسترده است، در حاشیه او یه رشته کوهی است. پیامبر قبل از مشرکان و دشمنان رسید به دشت احد، لذا فرصت پیدا کرد که نیروهای مسلمان رو بچینه روی ارتفاعات این کوه ها، تا دشمن که میاد تو دشت باشه و موقعیت سوغلجیشی مسلمان ها موقعیت برتری باشه، یعنی تفوق نظامی داشته باشن و با این تسلطی که به دشت دارن که دشمن توشه، خب یه امتیازی به نفع مسلمان ها باشه در جنگ. دشمن رسید، پیامبر مسلمان ها رو که چیده بودن روی کوه، یه شکافی داره اون کوه، توی اون شکاف 40 نفر رو گماردند و یه فرماندهی برای اون 40 نفر تعیین کردن. به این 40 نفر فرمودن جنگ به هر نتیجهی که منتهی شد، اگر همه دشمن از پا در آمد یا ما مسلمان ها هممون از پا در آمدیم، شما این شکاف کوه رو ترک نکنید. دشمن رسید، در اولین حمله به دلیل موقعیت برتر مسلمان ها دشمن قدرت ایستادگی نداشت، ناچار دست به عقب نشینی زد و تو این عقب نشینی خب کلاه خودی از سر یک کسی میافتاد، شمشیری، سپری، اسبی جا میموند، یک کسی میافتاد از رو اسبش پایین، پیاده فرار میکرد و اسبش تو میدان میموند، یه مقدار غنایم بر جا میگذاشتن و دشمن فرار میکرد، عقب نشینی میکرد. مسلمان هم شروع کردن به تعقیب دشمن و تو حین تعقیب این غنایمی هم که به زمین ریخته بود جمع میکردن و دشمن رو تعقیب میکردن. او 40 نفری که تو شکاف کوه بودن نگاه کردن، دیدن رفقاشون همه غنایم رو تو میدان جنگ جمع کردن. گفتن یا الله، پس ما اومدیم جنگ برای چی؟ سر ما بی کلامون، رفقامون همه غنایم رو جمع کردن دیگه، ما هم بریم غنیمت ها رو جمع کنیم. فرماندهشون گفت بابا جون، مگه ندیدید پیغمبر فرمود اگه همه ما مسلمون ها کشته شدیم یا همه دشمن، شما حق ندارید این شکاف کوه رو ترک کنید. گفتن بابا رسول الله یه چیزی واسه خودش گفت، جنگ تموم شد، رفقای ما هم غنیمت ها رو جمع کردن دیگه، چیزی برای ما نموند که، یالا بریم. هرچه این فرمانده بنده خدا جزت زورش نرسید به اینها، حدود شاید 30 نفر از این جمع 40 نفره شکاف کوه رو ترک کردن، آمدن پایین تو دشت به جمع‌آوری غنایم پرداختن. خالد بن ولید که اون موقع از فرماندهان سپاه مشرکین بود از دور صحنه رو دید. خب اون میشناخت منطقه رو، یه چهره نظامی کارآزموده بود، اون شکاف کوه رو میدونست نقطه ضعف سپاه اسلامه. دید شکاف کوه کسی توش نمون، فوقش 10 نفر موندن. به محض اینکه این صحنه رو دید، یه گردان از مشرکین جمع کرد، کوه رو دور زد، از پشت کوه اومد بالا، اومد بالای سر این 10 نفر، 10-11 نفری که بودن. بگوی 10-11 نفر کجا و یه گردان نیرو کجا؟ طبیعتا نتونستن، جنگیدن تا آخرین قطره خونشون هم تسلیم نشدن، اما خب بالاخره همشون شهید شدن تو اونجا. حالا خالد ابن ولید همراه با یک گردان نیروی نظامی رو ارتفاعات، سپاه اسلام تو دشت، یعنی موقعیت درست 180 درجه عوض شد، با این تفاوت که سپاه اسلام اصلا پشتش به کوهه، داره دشمن رو تعقیب میکنه، اصلا نمیدونه خالد ابن ولید رو ارتفاع قرار گرفته با مشرکین. از همین موقعیت استفاده کرد، خالد ابن ولید حمله کرد از پشت به مسلمان ها. اینا که از این طرف حمله کردن، مشرکانی هم که داشتن عقب نشینی میکردن روحیه پیدا کردن، اونام برگشتن حمله ور شدن. سپاه اسلام این وسط قیچی شد، تار و مار شدن، اصلا نمیفهمیدن از کجا دارن میخورن، از پشت رو بهشون حمله شده، از پیش رو. لذا تو کتابای مثل مغازی واقدی که از قدیمی ترین متون راجع به جنگ های پیامبر اکرم نقل شده که اصلا مسلمان ها میگن خیلی از ما خودمون هم دیگر رو میکشتیم، چون نمیدونستیم کی داره میزنه، ما شمشیر رو دور سر خودمون میگردوندیم، خیلی از رفقای خودمون به دست خودمون اصلا از پا در اومد. تلخترین شکست تاریخ جنگ های پیامبر اکرم جنگ احد، شهدای گرانقدری که در رأس اونها سید و شهدا حمزه عموی بزرگوار پیامبر اکرم بود به شهادت رسیدن. خود پیامبر خاطرتون هست دیگه، تو میدان جنگ باقی موند، زدن بی غیرت ها همین مسلمان های بی همیت و بی شعور و بی دیانت و بی ایمان، پیامبرشون رو میان میدان جنگ رها کردن، زدن به کوه فرار کردن. گفتم همین واقدی که یه مورخ سنیه، عمر واقدی اسمش هم عمره،
به کتاب مغازی معتبرترین کتاب راجع به غزوات پیغمبره و قدیمیترین کتاب خود سنی‌ها نوشتن. از قول عمر نقل کرده که عمر گفت روز احد من مثل بز کوهی زدم به کوه فرار کردم و پیامبر رو وسط میدون جنگ گذاشت. عثمان زد به کوه فرار کرد تا سه شبانه روز بعد میگشتن دنبال عثمان پیداش کنه این آقا شجاع رو پیداش نکردن خلیفه سوم رو. اینا شجاعتاشون فقط روزی گل کرد که دختر پیغمبر رو تنها دید. ایحال ماجرای احد این که پیغمبر اکرم وسط میدون در معرض کشته شدن، سنگ خورد پیشانی پیامبر، شکاف خون تمام صورت پیامبر رو گرفت، محاسن پیامبر غرق خون بود، سنگ دیگری خورد دندان پیامبر شکست افتاد. پیامبر یه قدمی کشته شدن بود، تنها مدافع پیامبر امیرالمومنین بود که مثل پروانه دور پیامبر میگشت و شمشیر میزد و خدا میدونه چقدر جراحات به پیکر امیرالمؤمنین وارد شد تا تونست جان پیامبر رو نجات بده. تا این تخلف از امر پیامبر برای چی بود؟ برای مال دنیا، برای غنایمی که تو میدون جنگ ریخته بود، چهار تا نمیدونم شمشیر شکسته و نمیدونم سپر و کلاخود و دوتا اسب و امثال این حرف که جا مانده. برای مال دنیا پا رو حرف پیامبرشون گذاشتن، پیامبرشون رو دادن دم تیغ دشمن و خودشون فرار کردن رفتن. و این درس بزرگی به ما میده، درس بزرگی به ما میده. عبرت‌های زیادی تو این واقعه احد هست، الان نمیخوام وارد اون بحث بشم. خیلی نکته‌های عمیقی تو این ماجرای احد هست، اما اجمالاً یکی از عبرت‌هایی که میشه گرفت همینه که چه می کند محبت دنیا با آدم. کسی رو که آدم پیغمبر معصوم خدا، خاتم پیامبران الهی می دونه، پا روی حرفش می گذاره به خاطر رسیدن به مال دنیا، به امکانات دنیا. حالا دنیا جلبه های مختلفی داره، یکیش ماله، یکیش مقامه، یکیش شهرت و محبوبیته، یکیش نمیدونم راحت و شهوت و لذته، جلوه های مختلفی داره. هر کسی برای یه چیزی از دنیا، یه کسی برای اینکه مقام پیدا کنه، مقام علمی، مقام نمیدونم اجتماعی، محبوبیت نمیدونم معنوی مثلا پیدا کنه، بهش بگن عجب شخصیت بزرگواری است. پا رو حرف پیامبر خدا و ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین نیست. و میدونیم تنها چیزی که انسان رو به معصیت وامی داره همینه، حب دنیا رأس و کل خطیئه. محبت دنیا سرچشمه همه خطیئاته، همه معصیت ها ریشش تو محبت دنیاست، ریشش تو محبت دنیاست. کتاب کاشف الاسرار جلد دومش رو بخونید، اون قسمت های نیمه اول کتاب رو، اونجا مفصل مرحوم ملا نظرعلی طالقانی این محبت دنیا رو باز کرده یعنی چی، مصادیقش رو، شاخه هاش رو، آثارش رو، فروعش رو اونجا توضیح داد. ما آدم میفهمه که همه معصیت ها ریشش تو محبت دنیاست. معصیت یعنی پا گذاشتن رو حرف خدا، پا گذاشتن رو حرف ولی خدا برای محبت دنیا. بنابراین انشاءالله ما مثل کسانی نباشیم که در جنگ احد برای جمع غنایم حرف پیغمبر اکرم را زیر پا گذاشتند و شکاف کوه را خالی کردند. نکند ما هم برای مال دنیا خلاف حرف پیامبر رفتار کنیم.
یه صلوات ختمی خواهیم.